پیشتازی وی در انتخابات هستند. این بود مشوی خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
الان توجه کنین به گزارش های برنامه. وزارت تحصیلات عالی افغانستان نتایج سراسری کنکور اعلام کرد که افزایش بیش از 44% جذب محصلان نسبت به سال گذشته نشان میده. فریده مومن وزیر تحصیلات عالی افغانستان امروز در نشست خبری گفت که در کنکور امسال 200,000 نفر شرکت کرده بودند که از این میان بیش از 158,000 نفر به مؤسسات و تحصیلات عالی و نیمه دولتی پوهنتون‌های خصوصی راه یافتند. خیرالله رسولی با جزئیات بیشتر.
بر اساس ارقام وزارت تحصیلات عالی افغانستان در امتحان کنکور سال 1394 200,000 تن داوطلب شرکت کرده بودند که از این میان حدود 160,000 نفر نمره کامیابی را به دست آوردند، در حالی که سال گذشته از میان 225,000 داوطلب کنکور 110,000 تن کامیاب شده بودند. فریده مومند وزیر تحصیلات عالی افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری گفت امتحان کنکور امسال با آوردن اصلاحات در سیستم شفاف بوده است. با گفته خانم مومند، این وزارت توانسته است که سیستم امتحان کنکور را نسبت به گذشته بهبود بخشد و امتحان را بدون مداخله و تقلب برگزار کند.
در زمینه آمار و ارقام اشتراک کنندگان میتوان گفت که در کنکور سال جاری حدوداً 200,000 متقاضی شرکت نموده که از مجموع شرکت کننده ها 58,310 تن با مؤسسات دولتی در مقطع لیسانس معرفی گردیدند، 60,450 تن با مؤسسات نیمه عالی دولتی کامیاب گردیدند و حدوداً 40,000 تن با در نظر داشت تخفیف و اسکالرشپ ها با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معرفی گردیدند.
از سوی دیگر وزیر تحصیلات عالی افغانستان گفت که میزان جذب دختران نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است، اما او ارقام در این بخش ارائه نکرد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت تغییراتی که در این زمینه ایجاد شد سبب گردید تا این پروسه تا اندازه زیاد بدور از مداخله و شفاف برگزار گردد. در امتحان امسال هر متقاضی از طریق سیستم جمبلنگ امتحان داد که در این سیستم هر نفر پارچه امتحان مختص به خود را داشت که در آن عکس و نمبر شناسایی وی چاپ شده بود. آقای عبدالله گفت
این بار امتحان الحمدلله با اطمینان و با اعتبار و مراتب بیشتر از پیش برگزار شده. من یقین دارم که همه اونهایی که نتایج به دست میارن راضی می باشن از نتایج و یک تعدادی هم که نتایجی را که مطلوبشان بوده به دست نآوردن ایرا ناکامی تلقی نکرده، بلکه یک تجربه و گذشت به یک مرحله دیگر و کار و زحمت بیشتر تلقی می کنن.
در این حال برخی افرادی که امتحان کنکور را سپری کرده و بی صبرانه منتظر نتایجشان می باشند از وزارت تحصیلات عالی می خواهند که این پروسه شفاف باشد و زمینه آموزش بهتر در مؤسسات تحصیلات عالی برایشان فراهم گردد.
عزیزی هستم از ولایت بامیان. ما در سال 1394 امتحان دادیم و خواستیم از وزارت تحصیلات عالی است که نتایج را به سرعت‌تر اعلان بکنند و دومنی که ولایت بامیان وضعیت اقتصادی خانواده خوب نیست که اولادای خود را در پوهنتون‌های خصوصی روان بکنه و به این اساس ما خواست داریم که تعداد جذب اینها بیشتر باشه.
اسمم فراد است و ما امتحان کنکور شرکت کرده بودم و حالا از وقتی که خبر شدم که در 15 عمل نتایج کنکور اعلان میشه بسیار هیجانی هستم. از اون زمان تا بالا لحظه شماری میکنم که تا چه وقت اعلان میشه و تقاضا هم دارم از حکومت که هر چه زودتر اعلان شود نتایج کنکور تا ببینیم که چگونه شده به خیر سرنوشت.
صالح هستم، فارغ صنف 12 در سال 1394 و توقعیم ای است که امی نتایج کنکور شفاف اعلان شود و شاگردای صنف فارغ 12 باید بیشتر در پوهنتون ها جذب شود و کیفیت درسی بسیار خوبی پیش رو داشته باشیم.
پایین بودن ظرفیت در وزارت تحصیلات عالی برای جذب داوطلبان کنکور همواره مورد انتقاد قرار گرفته است و فریده مومند نیز این مسئله را یکی از مشکلات احتمالی آینده خواند و گفت که شمار فارغان مکاتب در سالهای آینده ممکن بیشتر گردد ولی امکانات پوهنتون‌های دولتی برای جذب آنان کم است. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، نمرات نتایج کنکور امشب در سیستم این وزارت از طریق وبسایت نشر خواهد شد و بر علاوه در پهنتون‌ها نیز نصب می‌گردد. خیرالله رسولی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، کابل.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوست عزیز، تا چند دیگه شما داستانای کوتاه از رادیو آشنا صدای آمریکا با گردانندگی نسرین محمود عزیزی میشنوین. و ما قبل از اون توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، بزرگترین مرکز فرهنگی اسلامی به سطح ایالات متحده را که به کمک ترکیه در نزدیکی واشنگتن اعمار شده دیروز افتتاح کرد و در جریان سخنرانی مرکز از افزایش اسلام حراسی در ایالات متحده و جهان اظهار نگرانی کرد. تفصیل گزارش از عبدالواجد عادل مشتمین.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که اسلام حراسی در ایالات متحده در حال افزایش است و کاندیدان ریاست جمهوری این کشور در جریان مبارزات انتخاباتیشان مسلمانان را هدف قرار می دهند و افزود که بدبختانه ما در عصر افزایش عدم تحمل و تعصب علیه مسلمانان در ایالات متحده و جهان قرار داریم. دوغان گفت کاملا غیر قابل پذیرش است که تمام مسلمانان هزینه درد و وحشت حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده را بپردازند. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه با بیان این مطلب گفت که تا هنوز هم افرادی وجود دارند که میگویند مسلمانان دهشت افگنند. آقای اردوغان ابراز تحیر کرد که چگونه برخی از کاندیدهای انتخابات آمریکا هم از این موقف دفاع میکنند.
برایم بسیار جالب و تکاندهنده است که بعضی کاندیدان ریاست جمهوری ایالات متحده از اتهامات مسلمانان دهشت افغان هستند استفاده می کنند و کاربرد این عناوین علیه مسلمانان امر دوامدار و علنی است.
دونالد ترامپ، کاندید پیشتاز حزب جمهوری‌خواه، خواهان توقف موقتی ورود مسلمانان غیر آمریکایی به این کشور شد، حالان که تد کروز، رقیب جمهوری‌خواه وی، گفت که پلیس باید در محله‌های مسلمان نشین این کشور به گزمه بپردازد. اردوغان گفت که دهشت در بروکسل و پاریس وجود دارد، اما نباید فراموش کرد که هرگز آن همه دهشت قابل مقایسه با اعمال دهشت افغانی در ترکیه نیست. گروه دولت اسلامی 4 حمله بمی را از ماه جون سال گذشته به این سو در ترکیه انجام داده است که جان نزدیک به 150 نفر را گرفت. یکی از بزرگترین مراکز اسلامی ایالات متحده آمریکا که شامل مسجد و مجموعه فرهنگی است، روز شنبه در شهر لنهام ایالت مریلند افتتاح شد. این مجموعه که مرکز اسلامی دیانت آمریکا نام دارد و با هزینه دولت ترکیه ساخته شده است، با حضور رجب طیب اردوغان که برای شرکت در نشست امنیت هسته‌ای به میزبانی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به واشنگتن آمده بود، به بهره برداری سپرده شد. این مرکز اسلامی با مصرف $100 میلیون طی 3 سال گذشته ساخته شده است، در 20 کیلومتری پایتخت ایالات متحده در حال افتتاح می شود که حملات تروریستی از سوی افراط‌گرایان اسلامی با احساسات منفی علیه این مراکز در اروپا و آمریکا دامن زده است. آقای اردوغان دیدار ویژه با رئیس جمهور اوباما نداشت، اما با جو بایدن معاون او ملاقات کرد. رئیس جمهور اوباما به روز جمعه سرکوبی آزادی مطبوعات را در ترکیه مورد انتقاد قرار داد، ولی در عین حال ترکیه را یک شریک مهم در مبارزه با افراطیت دانست. آقای اوباما گفت که سرکوبی رسانه‌ها در این کشور باعث رنجش خواهد بود.
داستان امشب ما، پشک هایی که آدم می شوند. نوشته دکتر سپوجمعی زریاب. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. در ختم داستان محترم سیامک هروی ژورنالیست و نویسنده مرور بر این داستان خواهد داشت. شام بود. شام ها همیشه اندوهی را در دل من بیدار می کنند، مخصوصا اگر بیرون از خانه باشم و ببینم که آفتاب آرام آرام با یک نوع درد و دریغ جایش را به تاریکی می دهد و شهر آرام و سربزیر با همان درد و دریغ در تاریکی و سیاهی غرق می شود. آن روز نزدیکی شام با دخترانم بیرون بودیم که یک بار آواز زیری بلند شد: پشک 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 برآمده با چوچایش. رویم را گشتاندم، آواز یعقوب بود. یعقوب شوخترین بچه کوچه ما بود. مادران وقتی او را می‌دیدند با احتیاط دست کودکانشان را محکمتر می‌گرفتند، با آهسته در گوششان می‌خواندند که مبادا با یعقوب هم بازی شوند. یعقوب پسرک 7-8 ساله‌ای بود که پدرش مادرش را رها کرده بود و رفته بود و مادرش هم در حادثه مرده بود و او نزد پیر مرد و پیر زنه که پدر کلان و مادر کلانش بودند بسر می برد. یعقوب با خشونت خاص با کودکان برخورد می کرد. حتی اگر پشک یا سگ هم در کوچه می دید با سنگ و چوب به جانش می افتاد. وقت فریاد یعقوب بلند شد، دخترانم دامنم را کشیدند و سویی که یعقوب اشاره کرده بود راه افتادیم. پشک فولادی رنگ و بزرگ که گاه در نزدیکی خانه ما می دیدمش و بعد مدتی بود که ندیده بودمش پیدا شده بود، اما این بار با شکوه مندی ملکه میان دو چوچه زیبایش نشسته بود. یک بار یعقوب به صورت غیر ارادی خم شد، سنگی را برداشت و سوی چوچه پشک پرتاب کرد. پشک میاو خشمناکی کرد و سوی یعقوب دید. همانطور که سوی یعقوب می دید، خشم در چشمان گرد و سبزش تپید که پشتم لا لرزان. به یاد باغ وحش افتادم، به یاد حیوانات باغ وحش افتادم. آن روز با اصرار دختر 4 ساله و 2 سالم باغ وحش رفته بودیم. از باغ وحش بدم می آید و سالها بود که پایم را آنجا نگذاشته بودم. به نظرم می آید که باغ وحش مظهر دیگر از خودخواهی گناهکارانه بشر است، یعنی این که حیوانهای خوشبخت را از جنگل ها و گلشن ها، از دره ها و کوه ها آوردن، پشت میله های آهنین قفس ها انداختن و بر ایشان برنامه و پلان تعیین کردن و آنان را خوشبخت انگاشتن. و این همواره برایم غیر قابل تحمل بوده است. و اگر هم شهامت و توانایی این را ندارم که باغ های وحش سراسر زمین را نابود کنم و هر کجا میله قفس هست از بیخ و بن برکنم و حیوانهای زبان بسته را دوباره راهی جنگل ها و گلشن هایشان، راهی دره ها و کوه هایشان کنم، حداقل این توانایی را دارم که هیچگاه به هیچ باغ وحش قدم نگذارم. کنار قفس نیستم و ناظر نگون بختی حیوان زبان بسته نباشم. اما آن روز وقت دختر 2 سالم با قد یک بلستش با دختر 4 سالم هم دست شد، گردنش را کش کرد و با تضرع گفت: جان جان، ما را باغ وحش ببر. این تضرع با آواز چنان زیر از حنجره مخلوق چنان کوچک مقامت چندین ساله ام را آب کرد و در آن نیم روز تابستان که گرما بیداد می کرد هر دویشان را پیش انداختم و راهی باغ وحش شدم. اول نوبت گرفتیم، بعد تکت خریدیم و به باغ وحش در آمدیم. دخترانم سر از پا نمی شناختند، نمی دانستند زودتر کدام سو بدوند و به نظاره کدام حیوان بنشینند. سمت راست من برکه کوچک آب بود و پرندگان زیبای با منقارهای دراز و پهن با پاهای کوتاه که تنهای بزرگشان روی آنها سنگینی می کرد خسته ایستاده بودند. شاید هم در آن نیم روز تابستان بی حال از گرما آن برکه کوچک و گلالود آب را با آبهای پهناور و خروشان مقایسه می کردن که جوانیشان را در آنها احساس کرده بودند. و روزها با بالهای عریضشان سرمست در آن آبها غده می زدن و چهچه می کردن. دخترانم از دو طرف دامنم را محکم گرفته بودند و با کنجکاوی غیر قابل وصف پرندگان را تماشا می کردن. پیشتر رفتیم، چشمم به میله های قفس افتاد، تکان خوردم. میان قفس پرندگان کوچک و سبز رنگ روی شاخه های مصنوعی درخت نشسته بودند و اندوهگین چرت می زدن. به نظرم آمد که در دلشان در حسرت گلشن زار زار می گیرین. بعد از ظهر جمعه بود، گرما بیداد می کرد، باغ وحش پر از تماشاگر بود. به نظرم می آمد که با رفتن به باغ وحش آدم قدرت ظالمانه‌اش را بر رخ حیوان‌های داخل قفس‌ها می کشد. روبروی قفس‌های پرنده‌های سبز رنگ اتاق تاریک و متعفن نظر من را جلب کرد. دختر 4 ساله‌ام با خوشحالی فریاد زد: فیل، مادر، فیل، فیل. پیشتر رفتیم، تن بزرگ و چروکیده فیل چشمم را پر کرد. فیل وسط اتاق تاریک بی حرکت انگار صخره‌ای بود ایستاده بود. پاهای عقبی‌اش به زنجیر کشیده شده بود. روبرویش توده از زردک های گندیده قرار داشت. به نظرم آمد که فیل با اکراه چشمانش را بسته است تا زردک های گندیده را نبیند. همانطوری که با پوست چروکیده و چشمان بسته فیل می دیدم با خود گفتم: چه کسی قرعه فال را به نام این حیوان زده و او را از جنگل های وحشی و سرسبز هندوستان یا افریقا رانده است و راهی این اتاق تاریک و سیاه ساخته است؟ به نظرم آمد همه پیوندهایی که موجود زنده ای را به زندگی می بندد در این فیل گسسته است و از او تنها توده عظیم از گوشت، پوست و استخوان ساخته است که چون صخره عظیم و صامت در وسط زندان تاریک بیستد خاطرات جنگل های وحشی هندوستان یا افریقا را در ذهنش نشخار کند. به نظر آمد که بدن این موجود عظیم دیگر تصمیمی برای زنده ماندن ندارد و یک روز با آه آخرین نفسش را خواهد کشید و به پهلو خواهد غلطید و این طور یک زندگی به پایان خواهد رسید. در همین اندیشه بودم که دختر 2 سالم بی خیال و سبک فریاد زد که چرا برایم یک فیل نمی خری؟ چرا؟ با تعجب پرسیدم فیل چی میکنی؟ با همون نوع خرسندی که ریشهش در نافهمی است گفت در پای تختم بستیش میکنم، سو برش شیر میتم، شو برش نان میتم، برش اوسانه میگم. من همان طور که به این میاندیشدم که آن شیر و نانی را که من با خون جگر پیدا میکنم دخترم با سخاوتمندی به فیل بذل میکند و بعد در کنارش مینشیند و نمیدانم با افسانه کدامین جنگل افسونش میکند که باز مسررانه فریاد زد بخری خو، دروغ نگویی. ناچار گفتم خو. قفس گرگ ها رسیدیم. گرگ ها با کینه آشکار از لای میله های قفس بیرون را آدم ها را می دیدند و از خشم در طول قفس با قدم های عصبانی و خشمناک می رفتند و می آمدند. آدم ها به آنکه عمق این خشم پشتشان را بلرزاند با جرأتی که میله های استوار قفس برایشان می داد ار میخندیدن و با همان جرأت پی آزار گرگ های خشمگین میبرآمدن و سنگ و کلوخی که دم دستشان بود میگرفتن و به درون قفس پرتاب میکردن. گرگ ها میغریدن و با حسرت به میله های استوار قفس میدیدن و شاید هم در میافتن که چنگال ها و دندان هایشان دیگر به کارشان نخواهند آمد. دخترانم که هنوز به استواری میله های قفس باور پیدا نکرده بودند ترسیدند و گریختند. دورتر رفتیم. آدم های زیاد روبروی قفسی ایستاده بودند و با رضایت و شادی می خندیدن. به سختی راه برای خود باز کردیم. قفس میمون ها بود. میمون ها حرکات آدم ها را تقلید می کردن. اگر آدمی می خندید میمون هم لبانش را پس می برد. اگر آدمی دستانش را در گوشهایش می گرفت، میمون هم دستانش را در گوشهایش می گرفت. اگر آدمی دستانش را روی دهانش می گرفت، میمون هم دستانش را روی دهانش می گذاشت. و آدم ها سرشار از لذت خیشتنبینی و میمون ها پارچه های نان یا نیمه زردک بذل می کردن. میمون ها لبریز از خوشبختی احمقانه ایشان پارچه های نان و زردک های نیمه را می گرفتن و با خوشحالی در دهان می کردن و می خوردن و برای تقلید بیشتر و بهتر از آدم ها تلاش می کردن. دخترانم هم از قفس میمون ها دل نمی کندن. فشار تماشاگران و گرما کم حوصله‌ام ساخته بود. دستشان را کشیدم و به محوطه سرپوشیده داخل شدیم. در دورا دور این محوطه سرپوشیده صندوق‌های شیشه‌ای چیده شده بود. درون صندوق‌ها آب بود و در آن آب‌ها ماهی‌های بزرگ و کوچک شناور بودند. حرکاتشان با تعنی و آرام بود. به نظرم آمد که ماهیان در آن محیط تنگ با دریغ به دریا می‌اندیشند. باز هوس دستور به سر دختر 2 ساله‌ام زد و گفت یک ماهی برم بخر. پرسیدم ماهی چی میکنی؟ با همان خونسردی که ریشهش در نافهمی است گفت در گردنش یک ریسمان بسته میکنم و در پای تختم بستیش میکنم. مجاب شدم اما چشمانم از حدقه برآمد. چیزی نگفتم که باز فریاد زد میخری یا نه؟ ناچار گفتم ها، دروغ نگویی. خب مایی سفید درون صندوق نشان داد و گفت امی قسم باشه. گفتم خب و به تخت بسیار بزرگ اندیشیدم که یک پایش در جنگل عظیمی قرار دارد و در آن فیل‌ها میچرند و یک پایش در بحر پهناوری قرار دارد که در آن ماهی‌ها شناورند و دو پای دیگرش نمی‌دانم در کجا قرار دارند. و دختر 2 ساله‌ام را دیدم که بالای آن نشسته است و با نخوت کودکانه گاه فیل‌هایش را می‌بیند و زمانی ماهی هایش را. خنده هم گرفت. دخترم با خشم پرسید چرا خنده می کنی؟ گفتم هیچ، خنده نمی کنم. و به این پی بردم که بشر از همان آغاز چه موجود خودخواهیست. از محوطه سرپوشیده برآمدیم. از دور قشگاه های با صلابت پامیر را دیدیم که با پشم‌های دراز و سیاهشان محوطه قفسی را پر کرده بودند. به اعتنا به آدم‌هایی که کنار قفس‌هایشان ایستاده بودند، گاه با تعجب آمیخته با ترس کوهان‌های برآمده‌شان را تماشا می‌کردند و با شجاعت بی‌فایده و رقت‌انگیز سرهایشان را بالا می‌گرفتند. شایدم این طور یاد صخره ها و قله های تسخیر ناپذیر پامیر را گرامی می داشتن. دخترانم چندان به قشگاه ها اعتنای نکردند. دامنم را کش کردند و در جهتی که هیاهو بر پا بود مرا از دنبالشان کشیدند. دختر 4 سالیم صدا کرد شیر ببین. رویم را گشتاندم و شیر را دیدم که گرمای نیمروز تابستان بی حالش ساخته بود. نمی دادم چرا به نظرم آمد که شیر حالت حیوان دانشمند نجیب و ناامیدی را دارد. سر بزرگش را روی دستانش گذاشته بود و هر چند لحظه بعد سرش را تکان می داد. مگس ها اذیتش می کردن. شیر چشمانش را بسته بود. انگار از آدم ها بدش می آمد. آن طرفتر خر را دیدم. به نظرم آمد که آرامش از سر و رویش می باره و به نظرم آمد که شاید تنها موجودی که در قفس احساس آرامش می کند همین خر است. حداقل در قفس پشتش زیر بارهای سنگین و بیرون از توانایش زخم بر نمی دارد. خر گاهی دراز می کشید، گاهی می نشست و گاهی خیز می زد. یک نوع بلا تکلیفی اثر و رویش می بارید. در چشمانش خیره شدم. به نظرم آمد که خر هم در حسرت کوچه های پرپیچ و خم شهر بلا تکلیف گاهی دراز می کشد و گاهی می نشیدد و گاهی خیز می زند. دخترانم دوان دوان سوی قفس آهوان کشاندندم. وسوسه آفرینش آهوان را حتی تا درون قفس ها دنبال کرده بود. با آهوان چوچه داده بودند. چوچه هایشان سبکسر و بیخیال با هیجان و کنجکاوی که خاص کودکان تمامی موجودات روی زمین است، اطرافشان را میله های قفس را می پاییدن. به نظرم آمد که آهوان پیر را یاد دره هایشان آرام نمی گذارد و با دریغ به چوچه هایشان می بینن که با قفس خو می کنن و یاد آن دره ها سالها بعد ساحت خاطرات چوچه هایشان را چراغان نخواهد کرد. به نظرم آمد که آهوان پیر دریافته اند که جهان برای چوچه هایشان در قفس آغاز شده است. آهوان پیر با شاخهای عظیم و پرپیچ و تابشان با آدامهای پشت قفس می دیدن و بعد با پاهای باریک و دراز خود که برای نشستن و آرمیدن ساخته نشده بودن. چوچه های آهو پشت میله های قفس آمدند و با چشمان جادوگر و سیاهشان به دخترانم چشم دوختند. نمی دانم چه الفت بین چوچه های آهو و دخترانم پیدا شد که دختر دو سالیم صدا کرد: وای وای قند شیرین. روی ما گشتاندم، با آهوی پیر دیدم که یک پهلو لمیده بود و یک دستش را زیر تنش قرار داده بود و همانطور که چیزی را بلا تکلیف می جوید روبرویش را می دید. یک بار نگاه ما با هم تلاقی کرد. نمی دانم در آن نگاه خسته چی بود که باغ وحش را برایم غیر قابل تحمل ساخت. دست دخترانم را کشیدم و دوان دوان سوی در خروجی را افتادیم. به اعتراض دخترانم گوش ندادم و گفتم بدویم، ناوخ شده. دختر دو سالیم که نمی دانم چرا همیشه مرا متهم به دروغ گفتن می کنه، با اعتراض گفت: چرا دروغ میگی؟ کی ناوخ شده کو؟ دختر دو سالیم گمان می کرد که این ناوخ شی معین است که باید برایش نشان بدهم. باز گفت: کو ناوخت کو. یک بار گفتم اگر نریم تاریک میشه. از تاریکی میترسن. قدمهایشان را تیز کردن، پشتشان هم ندیدن. از باغ وحش برآمدیم و راه خانه را پیش گرفتیم. متوجه شدم که دخترانم هنوز محو تماشای پشک و چوچه هایشان. شام تاریک شده بود. یعقوب از اذیت و آزار موجودات روی زمین خسته شده بود و همانطور که با حسرت پشتش را می دید راهی خانه اش شد. وقتی خانه آمدیم دختر کلانم پرسید: ما آدم هستیم نه؟ گفتم ما؟ گفت: خوب است، آدم آدم باشه. میخواستم بگویم که ها، به شرط ای که همه آدم ها آدم باشن، اما نگفتم. با کنجکاوی پرسیدم: چرا؟ گفت: آدم کودکستان میره، نان میخوره، خانه داره. آه کشید و ادامه داد به شکای بیچاره. قانع شدم، چیز نگفتم. باز دخترم با خودش اندیشید و پرسید به شکا خانه ندارن؟ گفتم نه. به شک آدم نیست؟ گفتم نه. چرا؟ بیان که به عواقب ای پاسخ بیندیشم، گفتم آدم دم نداره، آدم با دو پایش را میره. دخترم پرسید اگر پشک دم نداشته باشه و با دو پایش را بره آدم میشه؟ با سبکسری گفتم آه. دخترم ساکت شد و چیز نگفت. روزها گذشت و من گاه از طریق دخترانم از احوال پشک فولادی رنگ و چوچه هایش با خبر می شدم و همچنان این را هم دریافتم که دخترم تیوری خودساخته مرا که اگر پشک ها دم نداشته باشند و با دو پایشان راه بروند آدم می شوند با یعقوب در میان گذاشته است و دانستم که یعقوب هم آن را سخت تایید کرده است. یک روز نزدیک شام بود، کسی با مشتهایش به دروازه زد. باز کردم، دختر 4 ساله هم بود. رنگش سفید پریده بود، میلرزید، دندانهایش به هم میخوردن. ترسیدم و پرسیدم چرا، چی شده؟ چوچای پشک آدم شدن، بیا ببین. کی آدم شد؟ چوچای پشک، فریاد زدم. چطور؟ یعقوب آدم ساختشان. دلم گواهی حادثه بدی را داد. دویده از خانه برآمدم، با دخترم رفتم زیر درخت توت. دو پشک کوچک در خون خود خودتم می زدن. دوم و دو پای پیش رویشانه یعقوب با تبرچه قطع کرده بود تا دوم نداشته باشن و با دو پایشان راه بروند آدم شوند. دخترم همانطور که دندانهایش به هم میخورد گفت جور میشن، جور میشن. وقتی جور شدن با دو پایشان راه میرن آدم میشن. ایره یعقوب گفته. دخترم چیزهایی گفت که من نشنیدم. می لرزیدم، دندانهایم به هم می خوردن. آن شب دخترم به سختی به خواب رفت. از چشمان من هم خواب فرار کرده بود و تا صبح فریاد دردانگیز پشک فولادی رنگ شنیدم که در اعضای چوچه های آدم شدیش می گریست. پایان داستان امشب ما. ادب دوستان گرانقدر، اکنون در خط تلفن فاضل گرامی، محترم سیامک هروی، ژورنالیست و نویسنده قرار دارند که برای داستان مرور میکنند. محترم هروی صاحب، شما به برنامه گنج شایگان خوش آمدید.
تشکر. سلام های مرحمه پذیرین برای شنونده شما. شب خوش خوانم.
تشکر میکنم از شما که ای همه حوصله مندی به خرج دادین و تا پایان داستان به ما گوش دادین و حال داستان که شنیدین از طریق موج رادیو بررسی میکنین برای ما و برای شنونده های برنامه.
تشکر. من داستان شنیدم، داستان از یک نویسنده بسیار خوب ما خانم خوشمه زریاب است که بیا دست بالای در نویسندگی و در داستان نویسی دارن، خصوصا در یک دهه نچندان دور ایشان سرآمد داستان نویسی های افغانستان بودن و مدت های بسیار فعال بودن، خوب می نوشتن، کتاب های زیادی از ایشان، داستان های زیادی از ایشان نشر شده.
بله.
داستان جالبی بود،
بسیار به زبان ساده و روان، با یک قصه که همه کس رفتن به باغ وحش ایره با چه دید خاص اینا بررسی کردن. و یکی از این نکات عمده در طرح داستان فکر میکنم که ایجاد شک و انتظار در خواننده یا شنونده است که در اینجا از این عنوان از پیداست به شکایی که آدم میشوند.
بسیار عنوان خوب جالب انتخاب کردن. خب ایشان دست بالای گفتم در داستان نویسی دارن و شما همطور که میفهمین عنوان میتونه بسیار تاثیر مستقیمی سر خواننده داشته باشه و خواننده رو بکشونه که در مایه داستان بفهمه چی است، و عنوان خوب انتخاب کرده بودن ایشان.
بله، زاوی دید نویسنده که به باغ وحش میره و در اونجا هر حیوانه، تخیل هر ایوانه یا زبان هر ایوانه حالتش میاره بیان میکنه، این چی چیزهایی را تمثیل میکنه در زندگی؟
خب حالا با شنیدن داستان امشب خودم برای اکثر دورایی بسیار عجیبتری به قرار گرفتم، به این معنا که اگر ما بخواییم این داستان برای شنونده شما به شکل پروفشنل یا تخصصی بررسی بکنیم، من فکر میکنم که شاید جایگاهش انمی شنونده هایی که خواستن یک شب خوشی با یک داستان داشته باشن نیست، و آدم های مخاطب های تخصصی و ادبی ما کمتر باشن، انگوش شمارتر باشن. ولی اگر بخوایم عام این داستان رو بررسی بکنیم که یعنی مخاطب شما موضوع چیزی بیشتر دستگیری بکنه، ما فکر میکنم که ما نباید بریم به عناصر داستان نویسی و خیلی با دید نقدگونه به این داستان داشته باشیم.
طور عام میبینیم. بله.
هرچند این داستان از نگاه تخصصی و از نگاهی که ایره در چی جایگاه باید قرار داد، از چی لازم بزی پرداخت کرد و زاوی دید نویسنده چی بوده و این برجستگی های از چی بود و خلایای از چی بود، خب من فکر میکنم که ممکن است برای خاطر شنونده شما که هم تو پیشتر کس کردم یک داستان شنیده و از لذت برده خیلی خیلی هم خوشایند نباشه، یک رقم ایجاد ملال بکنه. اما در مجموع می داستان یک رقم گزارش گونه یافتم، این که راوی میره به باغ وحش و مثلا از یک قفس به قفس دیگه و از یک قفس دیگه به قفس دیگه و کوتاه مجبور میشه به خاطر کوتاه بودن داستانش، یعنی داستان کوتاه نمیشه به زود از یک قفس فوراً بره به یک قفس دیگه، فوراً بره به یک مسئله دیگه پرداخت بکنه، فوراً مثلا گرگاره که باید به عمق شان بره، باید احساسشان بیشتر توضیح بدم، اول به ناگزیر چون داستانش یک داستان کوتاه است مجبور است فوراً بره به قفس فیل، و فیل هم که یک دنیا گپ داره و مجبور است باز نویسنده به شکل گزارش دهی گزارش خود رو ببره به یک قفس دیگه. این من فکر میکنم یک کمک داستان رو میبرد به طرف ادبیات کودک. در مجموع این داستان من فکر میکنم یک دقیقا دست و پا میزنه بین ادبیات کودک و ادبیات بزرگانه، نمیتونه آدم گاه تمیز بکنه که برای کودکان نوشته شده یا برای بزرگسالان. اگر ما جنبه کودکانش در نظر بگیریم، خب همی که با این خانم کودکا همراه است و اول پیشکار تقسیم میکنه و بعد مسئله یعقوب و زدن پیشک و سنگ زدن و پیشک و بعد دفتن میره به باغ وش و میتونه لحظه به لحظه شما رو در جریان بعض چیزا قرار میده. من فکر میکنم این به نوع آشنا ساختن مثلا احساس کردم کودکا با جان ایوانات است، با یک رقم مسئله محبت به ایوانات نشان میده و این که چرا مثلا حیوانات ما آدم ها چرا میریم حیوانات داخل قفص ها مندازیم و زجر میدیم، یک درس اخلاقی است که باید به نوع به خواننده یعنی حس حیوان دوستی را به نوع میخواه برجسته بسازه و تفهیم بکنه که در دنیای انسان ها مثلا دنیای حیوانات هم هست که باید ما به او احترام داشته باشیم، مثل حقوقی که انسان ها داره حیوانات هم داره حقوقی هست. ولی از طرف دیگه این داستان نشان میده که فضای جنگ نیست. به زمان نوشته شده که مثلا در افغانستان فضای بدامنی و جنگ و مسائل ضعف اقتصادی و این مسائل نیست، مثلا یک فضای دیگه رو عنوان میکنه، یک فضای که مثلا یک خانم شرایط همه چیز خوب است و یک خانم میخواد با اولادای خود بره داخل باغ وحش یا دنیای چه ترسیم میکنه ایوانات برشان. در مجموع من فکر میکنم که اگر بود توجه به ادبیات کودک در این داستان ما بیشتر بخوایم به او ارج بگذاریم، همون درس اخلاقی و شناختن دنیای دیگه که از ایوانات هست برای اطفال، از این بود من فکر میکنم که داستان جالبی هست و خوب است که مثلا گاگای به ادبیات کودک، ما سر ادبیات کودک هم در بحث امشب شما خوب است که اشارات بشه. ما متاسفانه در کشور خود مثل دیگه کشورها به ادبیات کودک خیلی پرداخت نکردیم و ضعف بسیار عمیقی داریم ما در قسمت ادبیات کودک. شما اگر ببینین که کودک وقتی در دیگه جامعه تولد میشه، از این زمانی که او مثلا اندک حرکات داره و چیزای تصویری برش نشان میدن که چشمش آشنا بشه، بعد چیزای نوشتاری با حروف کلان نشان میدن، آستاشته جهان رو برای از طریق انمی داستان و یا نقاشی‌های کس میشناسن.
تشکر که ادبیات کوتاه اشاره کردین، گرچه که وقت برنامه تقریبا 2 دقیقه مونده، ولی بازم از این فرصت استفاده میکنین که در مورد ادبیات کودک و کمبودی هاش در افغانستان توضیحات شما رو بشنویم. بله،
من یک بحث قبلا هم در 2 سال پیش در رابطه با ادبیات کودک شروع کرده بودم. شما اصلا میفهمید که ما وقتی ما و شما خصوصا می بزرگ سالا ما وقتی خود بودیم جهان بیرونی از روی قصه ها و افسانه‌ای که پدر مادر ما به ما میگفتن، مثلا بزک چینی، از روی بزک چینی ما میفهمیم که در دنیای بیرون مثلا گرگ هم هست، خطر هم هست، مثلا چی حادثات هم هست. یعنی دنیای بیرونی رو ما از روی قصه ها آیست آیست به ما قصه شد تا خود ما پا به بیرون گذاشتیم، با چشم خود دیدیم، ولی پیش از او از روی قصه ها ما با جان آشنا شده و کتاب های مثلا قصه بود در اون زمان، کتاب های خوب منقوش و با نقاشی های خوب در دسترس قرار داشت، ولی متاسفانه جنگان سنا به سر ادبیات بزرگسال تاثیر منفی گذاشت، به سر ادبیات کودک هم تاثیر منفی گذاشت. ما همون ادبیات کودک کمتر به او پرداخت شد و اصلا یک چیزی فراموش شده در افغانستان حالا هست و ما نیاز جدی داریم به ادبیات کودک. فامیلا باید این فرهنگ در افغانستان ترویج بکنند که برای کودکای خود قصه بگن و یا کتاب قصه را برایشان بخرن که خودشان بخونه و با دنیای خارج و دنیای بیرونی از روی کتاب های قصه آشنا بشه. من فکر میکنم که باید دولت ها به این مسئله پرداخت بکنند، نویسنده ها به این مسئله را جدی بگیرن. ما چند نویسنده انگشت شمار در گذشته داشتیم که خاص و ادبیات کودک پرداخت میکردن و رشتهشان بود نوشتن ادبیات کودک، ولی حالا همو اصلا همو افراد یا مثلا رفتن سنشان زیاد شده یا متاسفانه دیگه حیات ندارن و نسل نو هم به مثلا با دردسرهایی که دارن و ادبیات کودک توجه نکردن.
امید است که صدای ما و شما را شنیده باشن، امید است که در این برنامه آواز ما را شنیده باشن و همی مکلفیت را که دارن برآورده بسازن. از شما جهان سپاس، از شنونده های عزیزی که تا این لحظه با ما بودن از اونا هم تشکر میکنیم و شنونده های عزیز دعوت میکنیم به بخش سرویس پشتو که اخبار و برنامه خود تقدیمتان میکنن. لطفاً رادیو آشنا را دنبال بکنین. با دوستایی که میخوان استراحت کنن به وقت افغانستان شب بخیر میگم و خواب خوش براشون آرزو داریم.